أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، طبق سنت چهارشنبه ها که به فضل خدا و لطف اهل بیت علیهم السلام توفیقی است که اشاره کوتاه اخلاقی بشه، البته همه ما نیاز داریم و بنده حقیر بیش از همه نیاز دارم. شالا خدا توفیق بده این سنت که سنت سلف صالح هست حفظ بشه، ارتقا حتی پیدا بکنه. خدای متعال توفیق بده که این تذکرات از قلب بجوشه و به زبان جاری بشه، اونچم که از زبان میگذره به قلب بنشینه انشاءالله. و در یک کلام، اینها زمینه هدایت ما باشه، زمینه حیات طیبه و حیات حقیقی قلب ما قرار بگیره به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روایتی که به عنوان بحث اخلاقی توفیق شد که خدمتتون تقدیم بکنم، یکی از فرمایشات آقا رسول الله است که فرمودند اذا عملت امتی 15 خصلتا حل بهم البلاء. قبل از اون که متن روایت رو در حد شاهد مثال توضیح بدم و تقدیم بکنم، پیشتر مقدمه رو تقدیم بکنم و اون مقدمه عبارت است از این که شک نیست ما انسانها ذوال اختیار خلق شدیم و خلق این قوه اختیار در انسان از مهمترین مخلوقات الهی است که بالاخره فتبارک الله احسن الخالقین، چه بسا بر همین معناست و به همین اعتبار است. خب، انسان ذوال اختیار اقتضاش این است که در معرض اختبار قرار بگیرد، یعنی قوه اختیاری که به بشر تفضل شده زمینه اختبار و آزمایش اون انسان رو فراهم کرده. پس ما نسبت به این دو امر ناگزیر و لامحاله هستیم. یکی این که ذوال اختیاریم، واقعا مختار هستیم، بنابراین نه تفویض درسته نه جبر درسته، ما مختار هستیم، امرون بین الامرین. و از اون ور این انسان ذوالاختیار در معرض اختبار و آزمایش قرار گرفته که چه بسا وجب به وجب زندگی ما در عرصه های مختلف برای آزمایش و امتحانه. لکن امتحان و آزمایش غیر از بلا و نکبته، غیر از بلا و بدبختی است، غیر از بلا و عقاب و چوب است. عنایت داشته باشید، ما اینجا بلا رو به معنای عقاب در نظر داریم، چون اوقات بلا خودش به معنای آزمایش استعمال میشه که اون اینجا الان مد نظر و مقصود نیست. حرف اینه که خدای متعال همونطور که به اقتضای اختیار اختبار داره، در کنار این اختبار آزمایش بلا هم داره، کتک و عقاب هم داره. معاذالله، حالا چجوری تشخیص داده بشه بین این که این حادثه آیا بلاست به معنای عقاب و عذاب معاذالله، یا نه آزمایش و امتحانی است که چه بسا منتهی به خیر و پاداش هم بشه. در میدان عمل آدم اینا رو چجوری تفکیک بکنه؟ میزشون کجاست؟ با یک تشبیه و یک مثال جواب سؤال رو میتونید دریافت بکنید. فلذا این تشبیه رو دقت بفرمایید. یک جوان گاهی از اوقات میره به باشگاه بدنسازی و ورزش‌های رزمی. در این باشگاه رزمی و مسائل ورزشی به اوقات استاد رو کتک میزنه، لگد میزنه، با لگد محکم به بدن این آقا میکوبه. ولی شما میدونید اون جوان که در این باشگاه اومده حاضر شده در مقابل این لگدهای استاد نه اعتراضی داره، نه فحش و ناسزایی داره، نه شکایتی داره، هیچ. نه تنها شکایت و اعتراض و فحش و ناسزا نداره، بلکه از استاد بعد از این کتک ها و لگد ها تشکر هم میکنه. موقعی که میخواد خارج بشه بهش احترام میکنه و تشکر میکنه. بالاتر از این احترام و تشکر، سر ماه بهش پول میده، شهریه میده. خب این لگد خوردن ها و این کتک خوردن ها رو مقایسه بکنه در این جوان با اون موقعی که تو کوچه داره به خیال خودش میره، یک موتوری میاد از کنارش عبور میکنه، یه لگد میزنه و فرار میکنه میره. اونم لگد بود، اینم لگد. ولی در مقابل اون لگد چی کار کرد؟ در مقابل این لگد چی کار میکنه؟ اینجا که تو کوچه موتوری بهش لگد میزنه و فرار میکنه میره، اینجا فوش میده چه بسا، اعتراض میکنه، شکایت میکنه. آخه اینم لگد بود، اونم لگده. چه بسا شکل و ضربه و میزانش هم یکی باشه. ولی چرا به اون لگد هیچ اعتراضی نداره که هیچ، احترام میذاره، تشکر میکنه، پولم میده؟ لگده توی کوچه از طرف این آقای موتوری اعتراض داره و شکایت داره و چه بسا فحش و ناسزایی هم داشته باشه. فرق این دو تا لگد در چیه؟ چرا اونجا اینطوری و اینجا اینطوری؟ بله، به همه روشنه که اون لگد، لگدی که برای این شخص سازندگی داره، بدنش میخواد قوی بکنه، و اون استاد با این قصد ارتقاء و قوت و تقویتش این لگم ها رو به مش، به شونه و کمر و بدنش میزنه. ولی اون لگد توی کوچه لگد سازندگی نیست، اثر رأفت و لطف نیست، اثر بغض و عداوته. مثال مثال روشنی بود، تشبیه تشبیه واضحی بود. هم عرض بکنم گاهی اوقات یه حوادثی هست تو روزگار برای ما جنبه اختبار و آزمایش دار، که اگر تو این آزمایش آدم تحمل و صبر داشته باشه و خوب عمل بکنه، حاصل این اختبار آزمایش پاداشه، اجره، ثوابه. ولی گاه اوقات یه حوادثی پیش میاد که نه، این نتیجه سوء انتخابهای قبلیشه، نتیجه اعمال و کردار زشت خودشه. خب این حادثه با اون حادثه، مثل اون لگد خوردن با اون لگد خوردن، دیگه خیلی متفاوته. فلذا به خدا پناه میبریم از اون حوادثی که نتیجه اعمال زشت خود ما باشه. برای همین که حضرت فرمود لا تخافن الا ذنبک، به خدا پناه میبریم، معاذالله، به خدا پناه میبریم، به فضل و کرمش، به حق حضرت زهرا که حادثه ای پیش بیاد که نتیجه گناه و عقوبت بر کوتاهی و تقصیراتمون بوده باشه، این میشه بلا. و از خدا کمک میکنیم، از خدا استمداد میطلبیم و کمک میخواهیم در اون حوادثی که البته آزمایشه، که این آزمایش ختم به خیر بشه و ما مورد عنایت ویژه اهل بیت باشه، آزمایشی باشه که توش چوب نباشه. این ایمانمون، مقدار ایمانی که حالا سوسو میکنه، این از بین نره. خب این مقدمه بود که خواستم خدمتون تقدیم بکنم که این روایت رو تحویل بدم. روایت مفصلیست که من فقط میخوام به یه فقرش اشاره بکنم، دیگه بیشتر از این وقت نداریم، فقط شاهد مثال رو میخوام عرض بکنم. آقا رسول الله فرمودن اذا عملت امتی خمس عشرت خسلتن حل بهم البلاء، اگر امت من و بندگان امت من به 15 خسلت گرفتار شدن، اون لحظه لحظه است که معاذالله منتظر حوادث بلاخیز باشن، حادثه بلاخیز، حادثه‌ای که چوبه، معاذالله عقوبت، عذابه، نه که پاداش باشه. این 15 خصلت بحث مفصلی داره، من به یه نمونش اشاره بکنم که اون یه نمونه بالاخره تو جامعه ما خیلی احتیاج به تذکر داره. حالا میدونم الحمدلله مخاطبین من، عزیزان من، اصحاب درس ما همه از علما هستن، از اهل علم هستن، فاضلن، متدینن، دین شناسن و دین رو درست تشخیص دادن انشاءالله، و انشاءالله درست هم عمل میکنن. این روایت رو خدمت شما عرض میکنم که به گوش جامعه برسانید، به گوش جوانهای این مرزوبون برسانید. حالا اون فقره‌ای که از بین این 15 فقره انتخاب کردم بگم که از اون حوادثی است که معاذ الله ممکنه بلاخیز باشه، عبارت است از این که حضرت فرمودن اتا الرجل امرأته و عصا امه. الله اکبر، معاذ الله، تکرار میکنم، یکی از اون 15 خصلتی که موجب نزول بلاست معاذ الله و از اسباب بلاخیزه، عبارت است از این که اتا الرجل امرأته و عصا امه. یکی از اون اسباب اون موقعی است که مرد همسر خودش رو اطاعت بکنه، دقت بفرمایید، مرد از همسرش اطاعت بکنه در حالی که در این اطاعت عصیان و تمرد مادرش بوده باشد. مقصود ما اینه. و الا عزیزان من، این رو در نظر داشته باشید که هر انسان مؤمنی به عنوان مؤمن احترام داره. هر مؤمنی، هر کسی که به نعمت ایمان مزین شده، ولایت اهل بیت به قلب و جانش نشسته، این به عنوان مؤمن محترم. هر کی که باشه، مرد باشه، زن باشه، سفید پوست باشه، سیاه پوست باشه، با سواد باشه، بی سواد باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، چه میدونم شأن اجتماعی داشته باشه، نداشته باشه، اینا به کنار. حرف ما سر مقوله ایمان، کسی که به نعمت ایمان مزین شده احترام، محترم. با حفظ این احترامات که آدم باید به همه احترام بکنه، من جمله همسر، که احترام به همسر خیلی توصیه شده. عزیزان من تقاضا میکنم خوب گوش بدید که بحثو قاطی نکنید. احترام به همسر خیلی توصیه شده، مورد توصیه اکید و شدید این دین مقدس است. بالاخره همسر در بعضی از جا به عنوان یک انسان ضعیف در خانواده معرفی شده که به عنوان ضعیف باز بیشتر مورد توجه باشه، بیشتر باز مورد احترام باشه. حالا با همه این حرفایی که گفتیم، مقصود ما در این روایت چیزی دیگه است. میگه این اسلامی که توصیه میکنه هر مؤمنی محترمه، همین اسلامی که توصیه میکنه باز همسر به خصوص مورد احترامه، همین اسلام توصیه میکنه میگه آی مرد مراقب باش، اون موقعی که داری به همسر احترام میکنه، از همسر اطاعت میکنی، این احترام و اطاعت اون اطاعتی نباشه که منتهی به تمرد و عصیان از مادر شده باشه. نتیجه اطاعت از همسر نباید تمرد و عصیان به مادر بوده باشه، که اگر این شد معاذ الله اگر این شد، این از اسباب نزول بلاست. اطاعت از همسری که تمرد و عصیان از مادر رو به دنبال داشته باشه، رنجیدن و آزردن مادر رو به دنبال داشته باشه، این اطاعت از همسر اسباب بلاخیز است. خیلی مراقب باشید و به خدا پناه ببرید. امیدوارم که مسئله خوب جا افتاده باشه، امیدوارم که حرف خوب جا افتاده باشه، خلط نشده باشه. ما اون مقدمه رو گفتیم که اون مقدمه جزء سنت‌های الهی است. اگر خاطرتون باشه، مقام معظم رهبری حفظه الله این عزیز دلمون در اون خطابی که در جمع خبرگان در همین جلسه اخیر داشتن، اشاره به اون قصه حضرت یونس کردن که سنت الهی بود و خدا در سنتش تعارف با کسی، آزمایش در کنار اختیار سنت الهی است و در کنار این سنت ها اگر کسی گرفتار اسباب نزول بلا بشه، معاذ الله، خودش رو از بلا در امان نداره، به خدا پناه میبریم. فلذا ما از خدا میخوایم که به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، به حق حضرت زهرا معصومه به ما توفیق بده که از این اسباب بلا در امان باشیم، اصلا وارد این مقوله نشیم. و ما یک کلمه در آخر عرضم خدمتون بگم و دیگه وارد بحث فقه و اصولمون بشیم. آخرین نکته من تذکر به پدران و مادران محترم است. عزیزان من، نمیدونم الان صدای منو میشنوید یا خیر، پدران بزرگوار، مادران بزرگوار، شماها که احترامتون رو سر چشم ما هست، در کنار همه حرفایی که زدیم به شما یک توصیه داریم. توصیه ما اینه که پدر و مادر با یک افق بالا و بلندی که داره، سعی بکنه روابط زندگی و برخوردها رو طوری تنظیم بکنه، طوری برخورد بکنه که زمینه تمرد و عصیان بچه‌هاش رو فراهم نکنه. تو بالاخره مادری، تو پدری، کاستی‌ها و نقصانات بچت رو خوب میشناسیم، برای اینکه اونو مبتلای به نفرین خودت نکنی، اون مبتلای به بلای خدایی نشه، کمکش کن، از قبل از پیشتر طوری برخورد کن که اون مبتلای به طغیان تو نشه، مبتلای به تمرد از تو نشه. چون گاهی از اوقات بعضی از پدران و مادران یه قدری بسته برخورد میکنه. خب این بسته و زیق برخورد کردن، این زمینه عصیان فرزند رو ممکنه معذلا به وجود بیاره، که اگر او زمینه پیش اومد، بالاخره اونم سنت خداست. الان عرض کردم سنت خدا اینه که اگر فرزندی منتهی به تمرد از پدر و مادر بشه، این از اسباب بلاخیزش معاذ الله. سنت خدا اونه و سنت خدا معذل تعارف بردارم نیست، لکن اگر بچه تو گرفتار بلا بشه باز خود تو غصه دار میشی معذل. بخاطر پدر و مادر، پدر و مادرشان دلشون طاقت نمیره، اگه از بچهشون گلمندم که باشن باز در مقابل بلای اونها معذل طاقت. پس حرف ما اینه، جنبندی عرض ما در این بحث اخلاقیمون این چند نکته هست. اولا خطاب ما به جوانهای عزیز و محترمه که شماها موظفید، طبق این فرمایش آقا رسول الله موظفید که رعایت بکنید، احترام پدر و مادر رو حفظ بکنید، در این حال که احترام همه رو حفظ میکنید، احترام هر مؤمن رو حفظ میکنید و مخصوصا احترام همسر رو حفظ میکنید. لکن پیغمبر فرمود احترام همسر و اطاعت از همسر نباید به قیمت عصیان مادر منتهی بشه، یعنی این خط قرمزشه. خب مراقب باشید، از خدا کمک بخوام که به ما توفیق بده احترام به همسر رو با اون خلط نکنه، منتهی به شکستن اون مرز و آزردن مقام پدر و مادر، مثلا مقام مادر نشه. ولی از این ورم به پدران مادران توصیه میکنیم برای آرامش دل خودشون، برای عاقبت بخیر فرزندان و خودشون، از پیشتر، از جلوتر، قبل از اینکه بخواد خدا نکرد این فتنه ها و مشکلات پیش بیاد، از جلوتر طوری برخورد بکنید که اونها مبتلای به این تمرد نشن، چون بالاخره بچه بچه است، خطا داره تو زندگیش. یه مقدار اگر اخلاق رو بازتر بگیریم، بد انتخاب کردن فرزند دیگه تبدیل به تمرد نمیشه، جلوه تمرد پیدا نمیکنه. همین که جلوه تمرد پیدا نکرد او در امان مونده و شما هم مبتلای به غم و غصه نمیشه. ان شاء الله خدا توفیق بده. به حق حضرت زهرا سلام الله علیها و جان توفیق بده این حکمت های شیرین تو قلب و جانمون باشه و خودشون توفیق بدن خالصانه و مخلصانه عمل بکنیم که رمز سعادت و عاقبت بخیری آقا همین. این روایت هم که خدمتون خوندم از کتاب مفاتیح الحیات، کتاب ارزشمند اخلاقی مرجع بزرگوار آقای جوادی آملی، صفحه 541 که ایشون این روایت رو از ارشاد القلوب نقل میکنه، این اصل روایت در کتاب ارشاد القلوب صفحه 71 و حضرت آقای جوادی حفظه الله تعالی ایشون اون روایت رو در این کتابشون به آدرسی که عرض کردم نقل کردن. خب ایشالا خدا توفیق بده سایه این عالم بزرگوار برای ما حفظ بشه، سایه همه علما برای ما حفظ بشه، مخصوصا عزیز دلمون، رهبر عظیم و شأنمون، مرجع بزرگوارمون و سایر مراجعمون، سایه همشون با سلامت با عافیت برای ما حفظ بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب بحث اخلاقیمون یه قدری طول کشید، من البته حالا باید عذرخواهی بکنم، ولی یه عذرخواهی که البته در واقع داریم به وظیفه‌مون هم عمل میکنیم. عزیزان من، ما به این بحث‌های اخلاقی نیاز داریم، یعنی اصلا برای چی داریم فقه و اصول میکنیم؟ هدف ما چیه؟ هدفمون اینه که دین رو بفهمیم، درست بفهمیم و عمل بکنیم. بالاخره اون چی که گفته شد شعبه از درک درست دین و انشالله زمینه عمل به دین باشه، که گاهی یه تذکر اخلاقی ممکنه مسیر زندگی یه نفرمون عوض بکنه. واقعا یک کسی که خدا نکرده در لب پرتگاه باشه، با یه تذکر نیم ساعته انشالله نجات پیدا بکنه و حتی بعضی از مشکلات خانوادگی به برکت و نورانیت همین احادیث حل بشه. عزیزان من، واقعا اگر در خانه ای و خانواده ای آرامش باشه و احترامات حفظ بشه، آدم میتونه به معنویت و کمال و قله های علمی برسه. ولی اگر خونه جولانگاه دعوا و معزل و تنش و نزا باشه، که اونجا نه معنویت خبره، نه از پیشرفت علمی، نه سایر کمالات دیگه. اینه که ما توصیمون اینه هر کسی قدر و جایگاه خودش رو بشناسه، حرمت ها حفظ بشه، انشاءالا بتونیم به این کمالات برسیم انشاءالله. خب اجازه بدید برگردیم به بحث فقهمون. حالا هرچند که از کلاس فقهمون وقت زیادی برای ما باقی نمونده، ولی در این حال برای این که بالاخره تو مدرسه فقهات ضبط میشه و آن به عنوان کلاس فقه این رو دارن استماع میکنن، اجازه بدید من در ادامه بحث دیروز فقط اون جواب انقلت رو بگم که بالاخره صدق مسمای کلاس فقه کرده باشه. انشاءالله توضیحاتش رو بذاریم برای جلسه بعدی. خب دوستان، دیروز انقلتی رو مرقوم فرمودید، تا اول قلتو پیش اومدیم، دست به قلم آماده، ادامش رو که همون قلتو هست یادداشت بفرمایید. سر خط قلتو. مرحوم آقای صافی میفرماید ما دلیلی نداریم که ظن و تخمین مالک برای ربح‌های اضافی جنبه موضوعیت داشته باشد و حکم وجوب خمس به ظن و گمان عبد مترتب شده باشد. خیر، یک خیر درشت بزرگی بنویسید. خیر، بلکه ظهور اخبار و روایات باب در این است که وجوب خمس بر آن چه که از ربح‌ها واقعاً، این کلمه واقعاً رو دلم میخواد هم درشت بنویسید هم زیرش رو خط بکشید و علامت گذاری بکنید. یه بار دیگه تکرار میکنم. خیر، بلکه ظهور اخبار و روایات باب در این است که وجوب خمس بر آنچه که از ربح ها واقعا اضافه می آید مترتب شده است. پس در صورتی که کشف خلاف شده است معلوم می شود که اساساً خمس مترتب نشده بوده است. خب این پاسخ مرحوم آقای صافی به اون انقلتی که مطرح شد. البته این همه احتیاج به تحلیل و توضیحات خارجی داره. انشاءالله به فضل خدا و لطف اهل بیت ما تو جلسه بعدی که انشاءالله روز شنبه میشه خدمتتون هستیم. عرض میکنم چون امروز حالا توفیق این بحث اخلاقی رو داشتیم و یه قدری طول کشید، دیگه از بحث فقهمون بیشتر از این مقدار نمیرسیم. اجازه بدید با ذکر یک صلوات وارد بحث اصول بشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.